أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والسبعون. يلا عليكم السلام. جلسه 74 از موضوع فقه المسجد و در باره امکانیات المسجد بحث می کردیم. از جمله اونها ظرفیت مسجد در مشارکت کردن در تعلیم جامعه هست، یعنی نقش مسجد در تعلیم جامعه و آموزش جامعه که از توانمندی های مسجد بشود استفاده کرد. یک دلیل اقامه کردیم تحت عنوان عدم المنع، یک عنوان دلیل که خود این مجموعه ای از روایات بود که حکایت از این میکرد که جایز است و منعی وجود ندارد برای این که از مسجد استفاده بشود در مسیر تعلیم جامعه، اونم مطلق التعلیم، لکن به شرط ان یکون لائقا به شأن المسجد. اما الدلیل الثانی، اما دلیل دوم بر این که مسجد میتواند نقش آفرین باشه و توانمندی مسجد رو، ظرفیتش رو به کار بگیریم در آموزش جامعه، سیره پیامبر و سیره حضرات معصومین. سیره اونها سیرت النبی الاعظم و الائمة المعصومین من اهل البيت علیهم الصلاة والسلام، سیره اونهاست. در حیاتشون فعلا او تقریرا، سیرشون اهم از این که فعل پیغمبر بوده یا تقریر پیغمبر بوده، خود پیغمبر این کار رو انجام داده یا این که در حضور پیغمبر انجام شده پیغمبر هم منعی نکرده است، در انجام عمل نه در عدم المنعش، کار انجام شده یا از طرف پیغمبر انجام دادن یا خود پیامبر انجام داده، یعنی یا منصوب پیامبر این کار رو انجام داده و یا اینکه خود پیامبر این کار رو انجام داده یا پیامبر دیده این کار رو انجام دادن اما من این نکرده بلکه تأیید کرده یا سکوت اختیار کرده و نشانه این بوده است که اینجا تقریر پیامبر و همطور نسبت به حضرات ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام. این فعل و تقریری هم که باز مورد استناد قرار میگیرد، اون فعل و تقریریه که مطلق باشد، من دون تقیید به دین او به تعلیم دینی، این که سیره پیغمبر اگر مقید باشه به تعلیم دینی نمیتواند دلیل قرار بگیره برای مطلق التعلیم، باید سیره پیغمبر هم مقید نباشه، یعنی اون کاری که انجام شده یا دستوری که صادر شده باید اون هم مطلق باشد. با این قید مورد استدلال واقع قرارش میدیم. این مطلب هم و هذا واضح لمن تأمل بأدنى تأمل في تاريخ الإسلام، هر کسی که اندک تأملی در تاریخ اسلام داشته باشد این مسئله براش واضح می شود. تاریخ اسلام از زمان بعثت پیغمبر تا زمان غیبت، دوره 250 ساله اهل بیت علیهم السلام و 23 سال پیامبر که در مجموع زمین هم می شود، در این مدت اگر انسان یه تأمل اندکی بکند موارد عدیده‌ای رو مشاهده می کنه که پیامبر حضرات معصومین از مسجد و ظرفیت مسجد استفاده کردن برای تعلیم جامعه، اونم اونچه که جامعه مورد نیازش هست و شأنیت مسجد هم هست، مخالفت با قداست و طهارت مسجد هم نداشته باشد. خب یکی از اون مواردش سیره پیامبر است در تعلیم کتابت به مردم، سیره پیامبر است در آموزش نوشتن، آموزش کتابت. خب در نسبت به زمان خود پیامبر عهد الرسول مسئله روشنه که ان الناس کانوا امیین، مردم اونجا بی سواد بودن، نوشتن بلد نبودن، الا عدد قلیلی، عدد بسیار اندکی که اسمشون هم ذکر شده، عددشون هم ذکر شده، اسمشون هم ذکر شده که اینا سواد داشتن، سواد نوشتن داشتن، سواد خواندن داشتن، و الا عمده اونها امی بودن. در مقابل پیامبر اسلام رکز علی موضوع القراءت والکتابه، تمرکز پیغمبر، اهتمام پیغمبر به این بوده که مردم بنویسن، درس بخونن، یاد بگیرن. خود پیغمبر هم مأمور به قرائت بود، در اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل می شود آیه قرائت است و مأمور به قرائت میشه. حالا شاید نکات تفسیریه اما شاید این نکته قابل استفاده باشد که این قرائت همون زبان است، همون زبانه، یعنی زبان دانستن، لازمه خوندن دانستن زبان است. لذا این یکی از اسباب زمینه‌ای و اساسی برای آموزش زبان‌دانیه. زبان‌دانی است که حالا هر چیزی میخواد یاد بگیره باید اون زبان رو یاد بگیرد، که حالا این از اون آیه اقرأ استفاده میشود. و جالب این که اونجا از کنم محضر شما اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اونجا همون قلم رو ذکر کرده، علم بالقلم اولین محلش کتابته، کتابت و آموزش کتابته. بعد نکته مهم اینه که اقرأ و ربک الاکرم، بخوان خدایی را، خدایت را که اکرم است. اکرم وصف الذي علم بالقلم، این خدایی است که تعلیم با قلم داده. فرمودن اینجا وصف مشعر به علیت است، الذي علم بالقلم، که این جمله جمله وصفی است، خدای اکرمی که این چنینه. گفتن الذی علم بالقلم اشعار به علیت برای اکرمیت خدا دارد، اشعار به این داره، اکرم است چون علم بالقلم است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خب این در زمان پیامبر، خب مکان مناسبی غیر از مسجد الحرام در مکه و غیر از مسجد النبی و سایر مساجدی که بنیت حول المسجد النبی یا در سایر مناطق مدینه، مکان مناسب دیگری نبوده که ازش برای تعلیم عموم استفاده بشود. به طور طبیعی این برنامه‌های آموزشی و تعلیمی یا در مسجد الحرام برگزار می‌شده یا در مساجد دیگر برگزار می‌شده. در زمان حضور پیامبر در مدینه هم باز همینطور، مسجد قبا، سایر مساجدی که در مدینه اطراف مدینه بنا شده بوده، اینها از کنم محضر شما به تعبیر اینا مراکز تعلیم بودن. علاوه بر این که مسجد بودن، اینا یکی از توانمندی‌هاش این بوده که از این مساجد به عنوان مراکز تعلیم استفاده می شده. فرقی هم نمی کرده اونجا تعلیم دینی باشد یا تعلیم‌های مهنی و تعلیم‌های مورد نیاز مردم باشه. خلاصه اونجا تعلیم میدادن اون چه که مردم مورد نیازشون باشه. از تعلیم دینی، تعلیم القرآن بوده، تعلیم التفسیر بوده، تعلیم الفقه بوده، تا تعلیم عسکری بگیریم، تا تعلیم مهنی بگیریم. یکی از موارد اساسی که پیامبر خیلی هم روش تأکید داشتن این مسئله کتابت بوده، یا به تعبیری امروزی محو الامیه. محو امیه یعنی از کنم محو بیسوادی، مبارزه با بیسوادی. مسئله مبارزه با بیسوادی در سیره پیغمبر فضای بسیار بزرگی داشته. پیامبر اسلام افرادی را مأمور کرده بوده، اینکه از سیره پیامبر افرادی از سر پیامبر مأمور بودن که این کار را پیگیری کنن، یعنی مأمور تعلیم کتابت بودن. افرادی معمول تعمیل تعلیم کتابت به جامعه بودن. یه کتابی است، اگر توانستید مراجعه بکنید خوب است، کتابی است به نام، نویسندش اسم کتاب این است، تخریج و دلالات از سمعیه. تخریج و دلالات از سمعیه، استخراج راهنمایی ها و دلالت های شفاهی که در تاریخ نقل شده. اینها رو ایشون جمع کرده در یک کتابی به این نام. نویسندش جناب کسی است به نام ابو سعود علی ابن محمد ابن احمد ابن موسی ابن سعود الخزاعی. ایشان متولد 710 و متوفای 789، یعنی 70 سال از کنم محضرش، 79 سال عمرش بوده و در، یعنی تقریبا بیش از 700 سال، حدود 700 سال پیش، کمتر 700 سال پیش ایشون از دنیا رفته. کتابش مال اون زمانه. ایشان اهل اندلس، خودش اهل اندلس، پدرش اونجا قاضی بوده، بعد هم این کتاب رو جمع کرده نوشته. این کتاب رو هم که ایشان از کنم نوشته، سرش میگه این بوده، دیده که میگه من دیدم در میان اون زمان عصر خودش برخی از افراد، تعبیر ایشون اینه که دیدم برخی ها از سواد فقط قلمش رو دارن، فقط قلم دارن، اما این که مینویسن محتوایی نداره در تاریخ. لذا از کنم محضر شما، میگه به این فکر افتادم برم کتابی بنویسم و این هدف محتوای کتابشم، گفت مداوه کتابم این قرار دادم که برم به سراغ این که در تاریخ پیامبر، در عهد پیامبر چه شغلهایی وجود داشته و چه کسانی مأمور ترویج این شغلها و این حرفها بودن. یکی از اونها کتابت بوده. حالا کتابت اون زمان یه شغل بوده، اصلا کاتب بودن شغل بوده دیگه. حالا امروزه شاید مثلا کمتر شده، ولیکن باز قدیمان بوده، میرزا بنویس که میگفتن همین بوده در واقع دیگه، یه شغلی بوده که کتابت شغل بوده. ایشون حرفای گوناگون رو بررسی میکنه، یکیش این است. اونجا که بررسی میکنه اون وقت نمونه های نقل میکند. ایشون یه باب دوم تو کتاب قرار میده، فی معلم الکتاب، باب دوم کتابش قرار میده در معلم کتابت و نوشتار، معلم خط به اصطلاح امروزی. و فیه فصلان، دو تا فصل قرار میده. فصل اولش درش ذکر میکنه من کان یعلم ذلک فی زمن رسول الله، نگه در زمان پیغمبر این کار رو یاد میدادن، تعلیم میدادن، چه کسانی بودن. میاد از مردان نقل میکنه، از زنان نقل میکنه، معلم مسلمان رو نقل میکنه، مسلم کافر رو هم نقل میکند، کی معلم بوده، از مردا کی، از زنا کی، کافر بوده کی، از کنه مسلمان بوده. یه نمونه این که نقل میکند، نقل میکند از جناب ابو عمر ابن عبدالبر که ایشان یوسف ابن عبدالله ابن از کنم محمد ابن نمر، محمد نمری قرطبیس، ایشان متوفای 14 کتابی داره به نام الاستیاب، کتاب استیاب معروفه، الاستیاب فی معرفت الاصحاب اسم این کتاب است، جزء که تو کتب تراجمه، کتب تراجمه، تقریبا جزء کتابهای معروف تراجم در میان اهل سنت. ایشان متوفای 463 هست، نیمه دوم قرن پنجم. این آقای از کنم ابو سعود در تخریج دلالات از ایشون نقل میکنه، از این کتاب ایشون ذکر میکند، میگد که از بعضی افراد رو از کنم محضر شما اسم میبره، از جمله اینه عبدالله ابن سعید ابن العاص بن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف، این را شجره شو میگه، خود این آقا عبدالله ابن سعید ابن العاصه. ایش اسم ایشان میبرد، میگد که کان اسمو فی الجاهلیه الحکم، اسمش حکم بوده. بعد پیامبر که ایشون پیامبر که ریزه پیامبر اسمشو گذاشته عبدالله، فسماه رسول الله عبدالله. یکی از کارهای پیامبر اینه که این بوده که پیامبر اسمهای نامناسب رو تغییر میداده. من وقتی این کتابی نوشتم ولی هنوز فرصت چاپش نشده، بس نامگذاری در اونجا یه بخش اصلا قرار دادم به این عنوان که اسمهایی که پیامبر و اهل بیت عوض کردن، بخش مفصلی هم اونجا کردم ولی فرصت نشده که چاپش کنیم، برای شما دعا کنید. این خودش موضوعیه که در تاریخ بوده، اسمهای بعد رو هر جا پیغمبر میدی عوض میکرد. یکی از وظیفه کارهای مثلا فرهنگی ماهام اینه، حالا نه به اجبار، اما خانواده هایی که از ما حرف میپذیرن، حالا بین القوسین بگم تو این درس، افرادی که مورد مثلا ما برایشون نفوذ میتونیم داشته باشیم، ما رو قبول دارن، خوبه یه وقت میبینیم ما یه بچه‌ای داره اسم، یه اسم خیلی بد نامعنوسی یا اسم غربی، اسم غیر دین روش گذاشته، خوبه که انسان اونجا از یه بابی وارد بشه، اینو تغییر، این سنت پیغمبر بوده که این کارو انجام میداده. میگه پیامبر ایشون رو نامشو عوض کرده و گذاشته عبدالله. بعد میگه که ایشان میفهمد که و امره، این نکته رو دقت بکنید، و امره ان یعلم الکتاب بالمدینه، ایشون مأمور بود در مدینه نوشتن یاد مردم بده، مأمور کتابت بوده در مدینه. بعد میگه آدم خوبی بوده، در نقلش هم داره که ایشون از کنم در بدر شهید شد، بعضی میگن نبوده در موته شهید شد. خلاصه از کنم حضر شما این یه نمونه است که مأمور تعلیم کتابت و خط بوده، نوشتن یاد مردم بده، یکی این. دومین مورد باز خود این آقا نقل میکند از سنن ابی داوود، از ایشون نقل میکنه که ایشون نقل میکنه از فردی به نام عبادت ابن صامت، عبادت ابن صامت، حالا عباده یا عباده با ضبطش نگاه کنیم، عبادت ابن ثابت یا بدون تشدید عبادت ابن ثابت، صامت، که ایشان نقل میکنه از قول ایشان این فرد از کنم محضر شما، اینا دیگه تشخیصی نیست، این ذهن سلیقه‌ای نیست که یکی بگیم عباده هستی که عباده، با ضبط دید، بله با ضبط نگاه کرد، کتابایی که در ضبط اقوال این افراد نوشتن در میانشی مثلا تنقیح مقال مامغانی عمدتا ضبط و اشاره کرده، مرحوم آقای حسنزاده یا آملی یه کتابی داره به نام ضبط روات، در اونجا داره، در میان اهل سنت هم کتاب های اینچنینی وجود دارد. خب از کنم محضر شما این باید مراجعه کرد، لذا میخوام بگم اظهار نظر، این که عباده است یا عباده، این باید مراجعه کرد. از کنم محضر شما که از ایشون نقل میکنه، ایشان میگه علمت ناسا من اهل صفه الکتاب والقرآن، من به برخی از این افراد، تعداد زیادی ناسن، تعدادی از این افراد اهل صفه، اونایی که در کنار مسجد النبی جز مهاجرین بودن، آمدن، پناهی هم در مدینه نداشتن، خانه‌ای نداشتن، پیغمبر جایی سکوی درست کرد نام سکوی اهل صفه، اونا آمدن که حالا در مدینه گاهی میگن اینجا سکوی خاجگانه، اما سکوی اهل صفه است، اونجا اهل صفه میبودن، اونجا مینشستن و اونجا بودن. اینها رو به جهت اینکه وقتی آمدن مدینه اینا کتابت بلد نبودن، خواندن و نوشتن بلد نبودن، پیامبر این کار رو کرد. بعد داستان نقل میکنم، به یک عده یاد دادم، یک نفر آمد برای من یک کمانی هدیه آورد و بعد از پیغمبر پرسیدم که آیا این چطوره چطور نیست اینا. الان یه حال نظر کنم محضر شما که این یا در خود مسجد یا در کنار مسجد، این تعبیره که اینجا یه نکته تأمل بکنیم، در اینجا دارد که من کتاب و قرآن رو علم تو یاد دادم. ممکنه به ذهن کسی بیاد این کتاب و قرآن که یاد دادم یعنی قرآن یادش داده، آموزش قرآن بوده. ببینید در تعبیری که در این به اصطلاح تاریخ نقل شده دارد، خودشون هم ترجمه کردن، گفتن وقتی که کتاب میگیم مقصود نوشتن، الخط، یعنی الخط و الهجاء، حروف رو یاد میدادن، خط رو یاد میدادن. اگر قرآنم یاد میداد، خط قرآن رو یاد میداد. توجه فرمودید؟ خط قرآن رو یاد میداد، نه اینکه بیاد احکام قرآن بگه، بیاد از کنم تفسیر قرآن بگه، خط رو یاد میداده، خط قرآن بوده. از کنم محضر شما که بله ایشون نقل میکنه از ایشون این نمونه اینجا رو. بعد خود ایشون مورد دیگه که نقل میکنه معلم کافره، میگه ما معلم کافرم درباره سواد آموزی داشتیم، اونام به کار گرفته. ماجرای اسرای بدره، اسرای بدر که پیامبر فرمودن هر کسی یک نفر ده نفر رو یادشون بده، اینا مسلمان که نبودن، اینا اسرا مسلمان که نبودن، اینا مشرکین و کفار بودن دیگه. اینها رو پیامبر مأمورشون کرد که یاد، البته حتما این نکته وجود داره که معلمین کفار در مسجد تعلیم نمیدادن، اما یه خانه هایی داشتن ظاهرا پیامبر، این که نقل هایی که نقل شده، یک جایی کنار مسجد درست میکردن که هم تحت رعایت مسجد باشه هم مسجد نباشد. حالا تعبیرش، تعبیر از کنم محضر شما که بل برخی از یادداشت کرده بودم عبارتی رو که دارن که اینا محله هایی در اونجا بوده، اسم خاصی هم داره اون محل، که در اونجا محل آموزش کتابت بوده، مرکز آیه مکتب خواب اصلا فارسی ما، مکتب خانه آموزش خط بوده در اونجا، یادشون میدادن که این نمیشون نقل میکند، میگه سرش هم اینه. چرا به اینها، نکته مهم اینجاست که نقل میکنن که چرا پیامبر به اسرای بدر گفت به اینا یاد بدید. تعبیر رو اینه، این چنینه، چقدر این ثابت بشود نیاز به تأمل داره. میگه به خاطر که لم یکن فی الانصار احدون یحسن الکتابه، میگه به خاطر اینکه در انصار کسی نبود که خوب نوشتن بلد باشه، لذا اونها که بلد بودن از اونها این نکته رو استفاده کرد، از این ظرفیت استفاده کرد که یاد بدن، ولی قطعا در مسجد نبود، اما تحت رعایت مسجد بوده، اینا شکی درش نیست، مدیریت این کارها تحت رعایت مسجد بوده. لذا ما ظرفیت مسجد رو که بیان میکنیم فقط ظرفیت در و دیوار مسجد نیست، این ملاحظه رو داشته باشیم. امکانیات المسجد فقط این نیست که ما بگیم تو این چهار دیواری مسجد کلاس برگزار بشه، گاهی از اوقات تو چهار دیواری مسجد نمیشه، بلکه یه بنایی تحت سرپرستی مسجد با مدیریت مسجد انجام میشود، اونم باز امکانیات المسجد است. این نام میبره، از زنان نام میبرد. اونجا افرادی بودن که باز از استیاب نقل میکنه که میگن یک خانومی بوده به نام خانم شفا، از شفا ام سلیمان ابن ابی حثمه، ایشان بوده پیغمبر بهش گفته علمی حفصه، گفته به حفصه شما کتابت یاد بده، رقیت النمل کما علمت هل کتاب کما علمتها هل کتاب، گفته این نوشتنهای خاصی بوده این رو از کنم یاد بده. خود اصل نوشتن پیغمبر میگه من یادش دادم، ولیکن اونها رو یاد او بده. که بعد میگه رو ماجرای دیگه نقل میکنه، میگه یک روزی ایشون اونجا بود، پیغمبر میگه من وارد شدم پیش حفصه بود، بهش گفتم آیا یادش دادی این رو، پیگیری این کار هستی یا پیگیری این کار نیستی. این تعابیر این چنینی در این موضوع وارد شده و همینجا هم ترجمه میکنه، استیاب ترجمه میکنه، این که میگه کما علمتها الکتاب قرآن نیست، این میگه هو به معنی الکتابه، این نوشتن یاد دادم نسبت به اونها. که این از کنم محضر شما درباره همون حدیث صفن باز همینطور معنا میکنه، یعنی به الخط و الهجا، اینجا حروف بوده و خط و نوشتن بوده، که نقل میکنه از ابن سیده از لغویین که ایشون باز همین رو ترجمه کرده، میگه کتبهو ای خطهو، و از کنم که یکتبو کتبن، تواب میخواد بگه اینجا این کتاب رو بوده بود. الا ای حال خلاصه عرضمون که میخوایم بیان کنیم که در مقام استدلال میخوایم بگیم در سیره پیامبر این بوده که از امکانیات مسجد در آموزش کتابت و خط استفاده شده، افرادی مأمور بودن از طرف پیغمبر، چه از زنان چه از مردان، این کار انجام بشه، البته با رعایت‌های خودش. به همین جهت در زمان مدینه هرچی میگذشت با سوادهای جامعه بیشتر میشد، آشنایان با کتابت بیشتر میشد. مرحوم آقای احمدی میانجی یک کتابی داره به نام مکاتیب الرسول، کتابی داره به نام مکاتیب الرسول، اونجا نامه های پیغمبر و کتاب هایی که پیغمبر، نامه هایی که نوشت در واقع برای افراد گوناگون اونجا جمع کرده. ایشون در اونجا نقل میکند که میگه وقت کثر الکاتبون بعد الهجره، اونایی که نوشتند بلد بودن، نوشتن نامه نوشتن بلد بودن، بعد از هجرت بیشتر شدن. عندما استقرت دولت الاسلامیه، اون زمانی که دولت اسلامی استقرار پیدا میکرد، فکانت مساجد المدینه، تعبیر دقت بکنید، همه اون حرفایی گفتم این معید اون میشود که اون برداشتون برداشت درستی است. میگه فکانت مساجد المدینه التسع، مساجد نهگانه مدینه، الى جانب مسجد رسول الله محط انظار المسلمین، یتعلمون فیها القرآن الکریم و تعالیم الاسلام و القراءه و الکتابه. تعمل فهمون چی از کردم؟ میگه مسجد النبی و مساجد تسعی حول آن، اینها همشون محلی بوده برای حضور مسلمانان، محل حضور مسلمانان بوده اونجا، که در اونجا یتعلمون فیها، اونجا تعلم میدیدن مسلمانان قرآن، تعالیم اسلام، قرائت و کتابت، خواندن و نوشتن. در همه مساجد این کلاس‌های محو امیت برگزار می‌شد. بعد می‌فهمد بعد اینکه وقت تبرع المسلمون الذين يعرفون الكتابة والقراءة، میگه مسلمانانی که کتابت و قرائت بلد، نوشتن و خوندن بلد بودن، اینا متبرع می‌شدن، یعنی مجانی رایگان فی سبیل الله، به اصطلاح امروزی جهادی، جهادی می‌اومدن چیکار می‌کردن؟ به تعلیم اخوانهم، برادرانشون یاد می‌دادن، آموزش می‌دادن به اونها. بعد از کنم محضر شما که ولی ارجح انه کان من اوائل هؤلاء المسلمین، میگه بله ارجح اینه که بگیم اونست مسلمان اول بوده نه مسلمانان بعدی. بعد اسم میبره، چند دفعه اسم میبره، مثلا سعید بن ربیع خزرجی میگه احد النقبای دوازدگانه بوده، بشیر بن سعد بن ثعلبه، عبار بن سعید بن العاص و دیگران، اینها از کنم همه اینا. اون این نکته ای که در لابلای بس گفتم این بود که میگه وقتی که تو مسجد گاهی از اوقات همیشه نمیشده، و کان الى جانب ها و المساجد کتاتیب، محل آموزش خط بوده، یتعلم فیها السبیان الکتاب والقراء الى جانب القرآن الکریم، قرآن یاد میگرفتن اونجا، خط و نوشتن رو و خواندن رو هم چیکار میکردن؟ آموزش میدیدن و یاد میگرفتن. بعد نمونه هایی هم از کنم محضر شما دوباره نقل میکنه. از این موارد فراوانه. جناب بلاذری در فتوح البلدان همینطور نقل کرده که در میان اوس و خزرج چطور بودن، بعضی از یهودی ها کتابت بلد بودن، کتابت عربی اونها یاد میدن به بچه ها در مدینه در زمان اول، چاره ای نبود از اونها یاد میگرفتن. ابن سعد در طبقات همینطور نقل میکنن، میگه کتابت عربی در مدینه بعد از یک سال از آمدن پیغمبر به مدینه این اوج پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. یعنی قبلش در مدینه کسی نمیدونست، خیلی اندک بود. تاریخ ابن کثیر همینطور نقل میکند، افراد نمونه های گوناگون. خلاصه علی حال این که سیره پیامبر چه فعل و چه تقاریره. پیامبر این بوده که در مسجد و از ظرفیت های مسجد برای تعلیم در عرصه های گوناگون منها الکتاب و القراء استفاده می شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.